رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا در خدمت شما دوستان هستیم. هفته گذشته غرب آسیا شاهد تحولات مهمی از جمله تعیین زمان برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی عراق و حمله اسرائیل به باریکه غزه بود. اما مهمترین رخدادهای هفته گذشته در جغرافیای لبنان بود که در این برنامه این رخدادها بررسی می شود. با ما همراه باشید. لبنان شامگاه سه شنبه گذشته شاهد انفجار مهیب در بندر بیروت بود. انفجاری که بیش از 150 کشته و حدود 5000 زخمی و حدود 60 مفقودی داشته است. این انفجار به حدی شدید بود که برخی آن را با 11 سپتامبر 2001 و فرو ریختن برج‌های سازمان تجارت جهانی مقایسه و برخی نیز با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن توسط آمریکا پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کردند. روزنامه کویتی الرای تیتر اول خود در روز چهارشنبه را با عنوان بیروتی شیما نامگذاری کرد. انفجار بیروت تبعات اقتصادی زیادی برای لبنان داشته و در آینده نیز خواهد داشت. 90% گندم مصرفی لبنان وارداتی است که اکثر آن از طریق ترمینالی انجام می شده که در قلب این انفجار قرار داشته است. این در حالی است که تنها در چند ماه اخیر مواد غذایی در لبنان 80% افزایش قیمت داشته است. روزنامه لبنانی الاخبار نیز نوشت کالاهایی که وارد بندر بیروت می شد بیش از 70% حجم کالاهای وارداتی به لبنان را تشکیل می داد. در حالی که جریان رسانه‌ای مخالف حزب الله تلاش داشت با فریب افکار عمومی انفجار بیروت را به حزب الله نسبت دهد، حسن دیاب نخست وزیر لبنان در اولین واکنش رسمی خود علت حادثه را انفجار بیش از 2750 تن نیترات آمونیوم اعلام کرد. حسن دیاب با مردم لبنان تعهد داد با مسببان و عاملان این حادثه برخورد کند. نخست وزیر لبنان تقاضای کمک جهانی کرد و گفت کشورش شاهد یک فاجعه بوده است و از جهان و کشورهای دوست لبنان خواست تا به ملت کوچک لبنان کمک کند. میشل آون رئیس جمهور مسیحی لبنان نیز روایتی مشابه نخست وزیر سنی مذهب این کشور ارائه داد و انفجار را حاصل اشتعال هزاران تن نیترات آمونیوم اعلام کرد. میشل آون نیز تقاضای برگزاری کابینه اضطراری کرد و 2 هفته شرایط اضطراری در بیروت را اعلام کرد. حزب الله لبنان نیز با صدور بیانیه خواستار همبستگی در کشور شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش رسمی خود انفجار بیروت را یک حمله وحشتناک عنوان کرد. ساعتی پس از موضع‌گیری ترامپ، 3 مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند نظر آنها با آنچه رئیس جمهور مطرح کرد متفاوت است و حادثه بندر بیروت را یک حمله نمی‌دانند. اگرچه آل سعود برای کمک به لبنان اعلام آمادگی کرد، اما بازوهای رسانه‌ای وابسته به عربستان در ریاض، دبی و بیروت انگشت اتهام را به سمت حزب الله برد. 2 شبکه العربیه و الحدث در همان لحظات نخستین ادعا کردند بر اساس اطلاعات اولیه این انفجار در انبار سلاح و مهمات حزب الله در بندر بیروت اتفاق افتاده است. این ادعا در حالی است که انفجار بیروت در جنوب این شهر که شیعه نشین است رخ نداده، بلکه در منطقه سنی نشین بیروت رخ داده که حزب الله در این منطقه حضور چندانی ندارد. بهره‌برداری سیاسی مخالفان حزب الله از انفجار بیروت با واکنش‌هایی در سطح جهانی مواجه شد. الکساندر زاسپکین سفیر روسیه در لبنان در واکنش به ادعاها و بهره‌برداری‌های سیاسی از انفجار بیروت خاطر نشان کرد: اطمینان دارم که تحت هیچ شرایطی نباید به سودجویی سیاسی و شایعه‌سازی پرداخت، به ویژه این که هزاران نفر آسیب دیدند. در مقابل بهره‌برداری سیاسی برخی کشورها از انفجار بیروت، شماری از کشورها نیز با در پیش گرفتن رویکرد انسانی بر لزوم کاستن از آلام و رنج‌های مردم لبنان تأکید کردند. در همین راستا اولین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران شامل کمک‌های دارویی به منظور کمک به آسیب دیدگان انفجار بزرگ بندر بیروت دقایق اولیه بامداد روز پنجشنبه وارد فرودگاه بیروت شد. احسان عبدالجبار اسماعیل وزیر نفت عراق نیز در فرودگاه بیروت با بیان اینکه یک تیم پزشکی به لبنان آمدیم تا برادرانمان را در این کشور یاری کنیم گفت: کاروان‌های حامل نفت حرکت زمینی خود را به دستور نخست وزیر عراق آغاز کردند. وزارت شرایط اضطراری روسیه نیز از ارسال 5 هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه از جمله نجاتگران، پزشکان و کمک‌های آزمایشگاهی به لبنان خبر داد. دو کشور عرب مصر و اردن نیز برای برپایی 2 بیمارستان صحرایی در بیروت اعلام آمادگی کردند. دولت فرانسه نیز از ارسال 2 هواپیما شامل چندین امدادگر، تیم پزشکی و 15 تن کمک‌های بهداشتی درمانی به بیروت خبر داد. دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که این میزان کمک برای معالجه حدود 500 آسیب دیده است. در همین حال مکرون اولین دولت مرد غربی بود که در پی انفجارهای مهیب شامگاه سه‌شنبه بندر بیروت عازم لبنان شد. مکرون در این سفر اظهارات آشکار مداخله آمیز در امور داخلی لبنان داشت و به گونه ای که استقلال لبنان را زیر سوال برد. اظهارات مکرون با واکنش های گسترده ای مواجه شد. ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپگرای فرانسه تسلیم ناپذیر و نماینده پارلمان اروپا اعلام کرد سفر امانوئل مکرون به لبنان مداخله سیاسی در امور این کشور است. یکی از مهمترین واکنش‌ها به انفجار مهیب بیروت سخنرانی روز جمعه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بود. این سخنرانی محورهای متعددی داشت. سید حسن نصرالله با استقبال از کمک‌های خارجی به لبنان در واکنش به سفر مکرون گفت: نگاه ما به سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به لبنان و کمک و حمایت کشورها و کشور ما مثبت است و به جنبه‌های مثبت آن می‌نگریم و این سفر فرصتی برای لبنان در خروج از محاصره است که با آن مواجه است. دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به بهره‌گیری سیاسی برخی کشورها از انفجار بیروت نیز گفت: از ابتدای این فاجعه برخی نیروهای سیاسی و رسانه‌ها آمدند و گفتند این انفجار در انبار موشک‌های حزب الله بوده است و این مواضع سعی در وارونه جلوه دادن واقعیت است. سید حسن نصرالله تأکید کرد حزب الله هیچ مواد و انبار مهماتی در بندر بیروت نداشته و ندارد و آنچه که گفته شده تنها برای گمراه کردن افکار عمومی است. یکی دیگر از محورهای سخنان سید حسن نصرالله حفظ تهدید علیه رژیم صهیونیستی بود. رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر و پس از شهادت رزمنده حزب الله در دمشق هراس شدیدی بابت واکنش احتمالی حزب الله داشته است. برداشت این رژیم این بود که با انفجار بیروت تهدید حزب الله کاهش می‌یابد. اما سید حسن نصرالله در سخنان خود گفت: ما بندر بیروت را نه مدیریت می‌کنیم و نه سیطره و نظارت بر آن داریم و اصلاً نمی‌دانیم در این بندر چه چیزی وجود دارد. ما بندر حیفا واقع در فلسطین اشغالی را بیشتر از بندر بیروت می‌شناسیم. بندر بیروت مسئولیت ما نیست، بلکه مسئولیت حیفا بر عهده ماست، چرا که این بندر بخشی از راهبرد دفاع از لبنان است. یکی دیگر از تحولات مهم هفته گذشته لبنان استعفای وزیر خارجه این کشور بود. ناصف حتا وزیر خارجه لبنان دوشنبه گذشته از سمت خود استعفا داد که با پذیرش میشل اون رئیس جمهوری و حسن دیاب نخست وزیر مواجه شد. ناصف حتا در بیانیه استعفای خود ادعا کرد به علت نبود چشمانداز ملی و اراده سازنده برای انجام اصلاحات مطلوب و مورد نظر جامعه بین الملل استعفای خود را تقدیم نخست وزیر این کشور کرد. این ادعا در حالی است که از عمر دولت دیاب کمتر از 6 ماه می‌گذرد و این دولت وارث مشکلاتی است که از 3 دهه گذشته بر جای مانده است. به نظر می‌رسد دلیل واقعی استعفای وزیر خارجه لبنان با سفر 3 روزه ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه به لبنان طی روزهای 22 تا 24 جولای مربوط می‌شود. وی در این سفر در اظهار نظری غیر دیپلماتیک و تحقیرآمیز گفت اوضاع لبنان بسیار خطرناک است. باید اصلاحاتی اجرا شود. این پیامی است که من حامل آن هستم و این خواسته جامعه بین الملل است. ناصف حتا که تمایلات فرانسوی دارد با سخنان غیر دیپلماتیک وزیر خارجه فرانسه در بیروت واکنشی نشان نداد، اما حسن دیاب به این رفتار لودریان واکنش نشان داد. برخی منابع اعلام کردند دیاب به قدری از برخورد تحقیرآمیز وزیر فرانسوی و حتی کی او علیه مقاومت عصبانی شده که به او گفت ما در لبنان از کسی دستور نمیگیریم. من هم سعد حریری نیستم که هرچه امر از خارج آمد انجام دهم. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم که این هفته هم با برنامه رویدادهای غرب آسیا همراه بودید که کاری بود از گروه سیاسی رادیو دری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان شنونده را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.